اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الاطیبین سیما بقیت الله فی الارضین. بحث در بیان ماهیت و حقیقت واجب تخییری بود. عرض کردیم که منشأ بحث در حقیقت واجب تخییری برمیگرده به حل شبهاتی که در رابطه با واجب تخییری مطرح فرمودند. سه شبهه عمده مطرح شده است. گفتن که واجب تخییری ممکن نیست به خاطر اینکه متعلق اراده و طلب باید امر معین باشد، نمیتواند متعلق اراده و امر و طلب امر مردد باشد. هیچ وقت ممکن نیست بعثی صورت بگیرد به سوی امر مردد. مثلا کسی وسط پله وایستاده، نمیداند که باید برد بالا یا بیاد پایین. تا این متعلق طلبش مشخص نباشد نمیتوند حرکت بکند. حرکت و بعث و انبعاث و همچنین طلب و اراده وقتی محقق میشن که متعلق معین باشه. متعلق وقت مردد باشد طلب و اراده محقق نمی شود. این اشکال اول. اشکال دومی که در مقام مطرح شده، گفتن که واجب آن است که ترک اون جایز نباشه. حال این که در واجب تخییری گفته می شود یجوز و ترک و الی بدل، می شود هر کدوم از ادله‌های واجب تخییر را ترک کرد و بدلش را انجام داد. این با ماهیت وجوب و واجب سازگاری نداره. واجب آن است که نشد ترک بکنی، لازم باشد حتما اتیان بشد، اما واجب تخییری آن است که میشود ترکش بکنی و این با ماهیت واجب سازگاری ندارد. اینم اشکال دوم. اشکال سومی که در مقام مطرح شده این است که گفتند در واجب تخییری ما چند تا واجب داریم، چون واجب تخییری اون است که چند تا عدل دارد. خب نتیجه این مطلب این است که اگر همه را ترک کرد باید چند تا عقاب داشته باشه، نه یک عقاب. حال اون که علما اتفاق دارن اگر کسی واجب تخییر را اتیان نکرد، به طور کلی ترک کرد، میفرماین یک عقاب بیشتر نداره و این هم با وجوب همه اون ادله‌ها سازگاری ندارد. پس بنابراین این سه اشکال در رابطه با واجب تخییری مطرح شده. در رابطه با پاسخ این شبهات تبیین‌هایی صورت گرفته، یعنی واجب تخییری را به چند نحو تبیین کردن تا این اشکالات رفع بشه. بیان اول مرحوم صاحب کفایه در کفایه نقل میکنن، ما به ترتیب کفایه این بیانها را، این تصویرها را در رابطه با واجب تخییری عرض میکنیم. بیان اول و قول اول راجع به حقیقت واجب تخییری این است که میفرماین میگیم واجب تخییری یک سنخ دیگری از واجب هست. با واجب تعیینی از در سنخ و حقیقت تفاوت داره، ولذا اون اشکالات سگانه میره کنار. این که گفتید که واجب تخییری اشکال داره از این جهت که متعلق وجوب و اراده باید امر معین باشد، نمیتواند به امر مردد اراده تعلق بگیرد، طلب تعلق بگیرد. جوابش این است که ما در واجب تخییری قائل نیستیم که به امر مردد طلب تعلق میگیرد، بلکه قائل هستیم که به هر کدوم از اون ادله وجوب تعلق میگیرد، ولی سنخ وجوبش وجوب تخییری هست. یعنی هر کدوم از ادله، مثلا در کفاره صوم ماه مبارک رمضان، هم اتق رقبه وجوب داره، هم اطعام ستین مسکینن وجوب داره، هم صوم ستین یومن وجوب داره، هر سه وجوب دارن. پس بنابراین وجوب به صورت تردید نیست که بگیم فرض فرمایید یکی از اینها واجب است، نه، هر کدوم مستقلن وجوب دارن، البته سنخ وجوبشون وجوب تخییری هست. پس اشکال اول برطرف شد. اشکال دومی که مطرح کرده بودن که وجوب چگونه سازگاری داره با اینکه ترکش جائز باشه، جوابش طبق این مبنا باز داده می شود به اینکه اینجا جائز ترکش به خاطر اینکه این سنخ خاصی از وجوب هست. این با واجب تعیینی فرق داره. واجب تخییری که انه یه برزخیه بین واجب تعیینی و استحباب، یه مرتبه از استحباب بالاتره، برای اینکه باید اگه ترک کردی بدلش اتیان بکن، و یه مرتبه از واجب تعیینی پایین‌تره. در واجب تعیینی اصلا نمیشه باید ترک کرد، چه بدل بیاری چه نیاری اصلا نمیشه ترک کرد، اینجا میشه باید ترک کرد اما باید بدلش اتیان بکنی. پس بنابراین این برزخی هست بین واجب تعیینی و استحباب، ولذا اشکال دوم هم رفع شد که گفته میشه پس چگونه واجبی هست که ترکش جایزه الا بدل. این که ترکش مطلقا جایز نباشد اون در واجب تعیینیه. این یک سنخ خاصی از وجوب است که پایین تر از وجوب تعیینیه، ولذا میشود ترک کرد، البته باید بدلش اتیان بشود. اشکال سوم هم جواب داده میشد که گفت که اگر چند تا واجبه باید چند تا عقاب داشته باشه. جوابش این است که نه، چون این سنخ خاصی از وجوب هست ولذا خاصیت و ویژگی این سنخ خاصی این است که اگر همه را ترک کرد یه عقاب بیشتر نداره. پس با این بیان هر سه اشکال رفع می شود. بیان دومی را که در کفایه مطرح می کنن برای تحقیق ماهیت و حقیقت واجب تخییری، حالا این بیان اول را انشاءالله بعداً بررسی خواهیم کرد، حالا فعلا بیان ها را عرض می کنیم. بیان دوم و مبنای دوم در حقیقت واجب تخییری این است که بگیم متعلق وجوب در واجب تخییری فرق دارد با متعلق وجوب در واجب تعیینی. در واجب تعیینی متعلق وجوب عناوین خاصه است، در واجب تعیینی مثل صلات، صوم، حج، زکات، اینا واجب تعیینی است. اما در واجب تخییری متعلق وجوب عنوان انتزاعی هست، احدهما اگر دو تا عدل داره احدهما، اگر سه تا داره یا بیشتر احدها. پس فرق واجب تعیینی با واجب تخییری در ناحیه وجوب نیست، وجوب همون وجوبه، در ناحیه متعلق وجوب هست. متعلق وجوب در واجبات تعیینیه عناوین خاصه هستن، مثل صلات و صوم و امثال اینها، فرایض دیگر. اما در واجبات تخییریه عنوان خاص متعلق وجوب نیست، بلکه عنوان انتزاعی متعلق وجوبه. عنوان انتزاعی یعنی چی؟ یعنی احدهما یا احدها. این هم مبنای دوم در تبیین حقیقت واجب تخییری. طبق این مبنا هم اشکالات برطرف میشه، اشکالات سگانه. اشکال اول این بود که متعلق وجوب و اراده باید امر معین باشد، امر مردد نمیتوند متعلق وجوب و اراده بشود. جوابش این است که متعلق وجوب وقتی که احدهما باشه امر معینه، احدهما یه مفهوم معینیه در ذهن. ما نگفتیم که متعلق وجوب مثلا هازا او زاکه او، نیاوردیم که شما بگید آقا این مردد شد. ما گفتیم مفهوم احدهما هست یا احدها هست، که یک مفهوم انتزاعی در ذهنه، پس اشکال اول برطرف شد. اشکال دومی که فرموده چگونه واجبی است که میشه ترک کرد و بدلش آورد، این با ماهیت وجوب سازگاری نداره، اینم رفع میشود، این اشکالم برطرف میشود. به چی بیان؟ به این بیانی که ما گفتیم که متعلق وجوب احدهما هست یا احدها هست و این ترک این جایز نیست، نه الا بدل نه الا غیر بدل، احدها رو باید بالاخره اتیان بکند. بله، مستاق احدهما یا احدها قابل ترک، بله مستاقش که واجب نیست، متعلق وجوب خود عنوان احدهما هست و احدهما قابل ترک نیست. پس اشکال دوم هم برطرف شد طبق این مبنا. اشکال سوم این بود که اگر چند تا واجبه باید چند تا عقاب باشد اگر همه را ترک کرد. جواب این هم روشن شد، ما نگفتیم چند تا واجبه طبق این بیان، گفتیم یک واجبه، اون هم احدهما یا احدها، اگر ترک کرد بله یه عقاب داره. پس طبق این بیان هم اشکالات برطرف می شود. بیان سومی مطرح شده در تبیین حقیقت واجب تخییری، مرحوم صاحب کفایه مطرح می فرماین، اونم این است که بگیم واجب همه این ادله هاست تعیینن، هر کدوم از این ادله ها واجب هستن تعیینن. مثلا در کفاره روزه ماه مبارک رمضان که کفارش سه تا ادله داره، هر کدوم از اینها واجب تعیینی هستن، الا اینکه اتیان یکی مسقط وجوب بقیه اون واجبها هست، هم مسقط خودشه وجوب خودشه هم مسقط بقیه وجوبها هست. یعنی وقتی اتیان شد یکی را که امتثال کرد دیگه اون ادله ها وجوبشون از بین میرد، ساقط میشود. پس طبق این بیان سوم ما گفتیم که حقیقت واجب تخییری برمیگرده به یه معنا واجب تعیینه، هر کدوم از اینا واجب تعیینی هستن، الا اینکه مسقطش اتیان یکیه. در واجبات تعیینی دیگر مسقطش این است که خود اون رو اتیان بکنی، ولی در واجب تخییری مسقطش اتیان یکی از واجبات تخییری هست که ادل اون واجب تخییری هستن. طبق این بیان هم اشکالات که انم مرتفع می شود. اشکال اول این بود که متعلق وجوب باید امر معین باشه، میگیم بله اینجا فرض ما این است که هر کدوم از ادله ها واجب تعیینی دارن، از تردید تو کار نیست. اشکال دوم این بود که چگونه ترکش جایزه. خب جوابش این است که نه، ترکش هم جایز نیست، مسقطش اتیان یکی از این هاست. بله هر کدوم از اینا واجب تعیینی هستن. البته در مقام اسقاط مولا از باب تسهیل، از باب ارفاق، از باب این که بندش به مشقت نیفتد، در مورد واجبات تخییری اتیان یکی را مسقط هم خود اون هم ادله های دیگه قرار داده. و الا اصل این که بگید آقا یجوز ترک، نه، واجب تعینیه، جواز ترک هم نداره، فقط مسقط اتیان یکی مسقط است برای اون واجبات دیگر. البته خب این بیان میاد انشاءالله، بحث روش میاد، اشکالاتش تبیین میشد و کان اشکال سوم هم برطرف میشه طبق این مبنا که میفرمود چطور یک عقاب داره. میگیم خب وقت مسقط باشد خب یک عقاب خواهد داشت دیگه. حالا بحث اینها این وجوه میاد. مبنای چهارم در تبیین حقیقت واجب تخییری همین است که گفته می شود واجب تخییری اون الواجب المعین عند الله. بگیم در واجب تخییری واجب همون معین عند الله هست. البته اون واجب عند الله کشف می شود با اختیار مکلف. وقتی مکلف یکی را انتخاب کرد و اون را عمل کرد، کشف میکنیم که همون در حقش واجب بوده، دیگه ادله های دیگر در حقش واجب نبوده. پس طبق این مبنای چهارم برمیگرده واجب تخییر به واجب تعیینی، ولی تعیینش عند اللهه. و از کجا کشف میکنیم که خب کدوم در حق این آقا واجب بوده؟ همون که انتخاب کرد عمل کرد، کشف میکنیم که همون در حق این آقا واجب بوده، دیگه ادله های دیگر واجب نبوده بر این آقا. طبق این بیان هم اشکالات برطرف میشد. اولا تردید تو کار نیست در متعلق طلب، در این که فرض این است که متعلق طلب همون واجب عند الله. و ثانیاً یجوز ترک و الا بدن، نه لا یجوز. وقتی که یکی را انتخاب کرد عمل کرد، کشف می شود که همون واجب بوده، دیگه اون جایز ترک هم نیست. و عقاب هم یکیه به خاطر این که واجب یکی بوده عند الله. این چهار مبنا در تبیین حقیقت واجب تخییری که مرحوم صاحب کفایه نقل می کنند. بعد مبنای پنجمی را ایشون مطرح می‌فرمایند. مبنای پنجمی که مرحوم صاحب کفایه مطرح می‌فرمایند و خودشون هم اختیار می‌کنند، عبارت از این است که می‌فرمایند واجب تخییر دو قسمه. یک قسمش برمی‌گرده به واجبات تعیینیه، قسم دومش البته داخل واجبات تخییریه است. بیان ذالک این است که ایشون می‌فرمایند واجبات تخییری دو قسمند. در یک قسمش یک غرض هست، یعنی یک ملاک هست. پس واجبات تخییری اگر از این قسم باشد که در اون یک غرض بیشتر نیست، مولا از اون چند تا عدلی که واجب می‌کنه میخواد به یه غرض برسد، چند تا غرض نیست، این چند چیز محصل اون غرض واحد هست. اگر این طوری باشه این میشه قسم اول. میفرمان در این قسم در حقیقت چون یک غرضه و این ادله ها هم محصل همون یک غرض هستن، کشف میکنیم که پس یک جامعی هست که اون جامعه محصل این غرض واحد هست. چون فرض این است که ادله‌ها با هم تفاوت دارن. مثلا در کفاره روزه ماه رمضان اطعام 60 مسکینان، صوم 60 یومن یا اتق رقبه سه چیزن. اگر ما فرض کنیم که یه غرض بیشتر نیست، هر سه محصل همون یه غرض واحد است، در هر سه تا اینا یه ملاک هست، یعنی هر کدوم را اتیان کنیم همون یه ملاک به دست میاد. مولا هم به خاطر اینکه به اون یک ملاک برسیم امر کرده. خب کشف می شود که پس یه جامعه این سه تا عمل دارند، یه جامعه دارند که اون جامعه باعث اون غرض واحد می شود. از کجا کشف می کنیم؟ از اینجا کشف میکنیم که الواحد لا یستور الا من الواحد. شما فرض میکنید یه غرض هست، یه اثر هست، یه غرض که نمیتونه از سه کار یه سه فعل ایجاد بشود. غرض واحد وقتی واحد را فرض کردید، الواحد لا یستور الا من الواحد، بس چون غرض واحده باید مستر اون غرض واحد هم یک چیز باشه. خب اینجا سه چیزه کشف میکنیم، پس یه جامعه این سه تا دارن، یه جامعه دارن که ولو ما اون عنوان اون جامعه رو نمیدونیم، ولی میدانیم یه جامعه هست که اون جامعه این غرض واحد را ایجاد میکند. اون جامعه در هر کدوم از این ادله‌ها هست و وقتی اون جامعه این غرضها را ایجاد میکنه، یه غرض واحد را ایجاد میکند و جامعه هم یکیه، چون غرض هم یکیه، پس معلوم شد واجب هم همون جامعه هست. پس در حقیقت در جایی که غرض واحد باشد در واجبات تخییریه، ما طبق قاعده الواحد لا یستر الا من الواحد کشف میکنیم که یک جامعه اونجا هست که همون واجبه، نه اینکه این ستا واجبه، این ستا محصل اون جامعه هستن که اون جامعه هم علت است برای اون غرض. چون فرض کردیم که یه غرض بیشتر نیست، بس هرگاه فرض کنیم در واجبات تخییریه که یک غرض دارن، کشف میکنیم که یه جامعه اونجا وجود دارد که در اون ادله ها هست. خب وقتی جامعه باشد همون هم میشه واجب، بس میشه برمیگرده به واجب تعیینی. بس واجب تخییری برگشت به واجب تعیینی، یعنی یک چیز معینی هست که اون جامعه هست و همون واجبه. این ستا ادل محصل اون جامعه هستن، نارا میرسونن به اون جامعه. طبق این بیان واجبات تخییریه برمیگردن به واجبات تعیینیه، مثل واجبات تعیینی دیگر. مثلا مولا فرموده که نماز بخوانید، نماز می شود در مسجد خوان، می شود در منزل خوان، می شود در پشت بام خوان، می شود در حیات خوان، می شود در جماعت خوان. خب این ادله ها که هست، این ادله ها تک تک واجبه؟ نه، واجب نماز خوندنه. اینها محصل اون جامعه هستن. پس چطور در واجبات تعیینیه دیگر این مصداق ها محصل هستن، خودشون فی حد نفسه وجوب ندارن؟ آقا در حیات بخوان یا در داخل منزل بخوان، پشت بام بخوان، اینا وجوب ندارن، وجوب همون نماز بخونه. اینا چی هستن؟ اینا محصل اون جامعه هستن که جامعه چیز واجب هم واجب تعیینیه. در واجبات تخییری هم اگر غرض واحد باشه همینه میگیم، میگیم واجب همون جامعه هست، این ادله ها محصل اون جامعه هستن، اون جامعه هم واحد. البته چرا؟ برای اینکه اثری که از او به وجود میاد غرض واحده، پس قطعا مؤثرش هم باید واحد باشه، چون الواحد لا یستر الا من الواحد. فرمایین یک قسم از واجب تخییری اینطوریه، پس برگشتش به واجب تعیینی شد، به جامعه هست که در میان این ادله ها هست و از اون ناشی میشه اون غرض واحد. خب شارع چرا اون جامعه رو امر نکرد؟ امر کرد به این ادله ها، چون اون جامعه شناخته شده نبود برای مردم. اگرم شارع میفرمود مردم نمیفهمیدن. ولذا شارع آمد به این مصداقهای اون جامعه امر کرده. ولی در حقیقت واجب این مصداقها نیستن. واجب همون جامعه هست که در این مصداقها هستن. و مصدر هستن. این جامعه مصدر هست برای اون غرض واحد. میفرماین یک قسم از واجبات تأخیری این طوریه. قسم ثانی از واجبات تأخیری اونجاییست که یک غرض نباشه، چند تا غرض باشه و هر غرضی هم غرض ملزم باشه. مثل این است که دوتا غریق اونجا دارن غرق میشن، خب هر کدوم غرض دارن و هر کدوم هم غرض ملزم دارن، یعنی نجات هر کدوم غرض ملزم داره و مستقل از اون غرض دیگری هست. در واجبات تأخیری هم ما فرض میکنیم جاهایی که بیش از یک غرض هست، اگر دوتا عدل داره دوتا غرض ملزم هست، سه تا عدل دارد سه تا غرض ملزم هست، ولی طوری هست که این غرضها با هم قابل جمع نیست. یعنی اگر عبد یک غرض را استیفا کرد دیگه استیفای دومی ممکن نیست. فعل دومی ممکن هست ها، ولی غرض دیگه حاصل نمیشه. فرض فرمایید که به عنوان نظیر عرض میکنیم یک کسی دو تا بیماری داره، خب به طبیب مراجعه میکنه، طبیب بهش دو نوع دوا میده، ولی میگه که یا باید دوای اول را بخوری مریضی اولت از بین بره، ولی دیگه اینا خوردی اینا انجام دادی اون دوای دوم را بخوری اما هیچ اثر نخواهد کرد، اون بیماری دومتون رفع نخواهد شد. اینجا فرض این است که دو تا غرض هست و هر دو غرض هم ملزمه، ولی طوری هست که وقتی یک غرض استیفا شد دیگه زمینه نمیماند که اون غرض دوم استیفا بشود، ممکن نیست اون دومی هم حاصل بشود. یعنی اگر اون دوای دوم را بخورد اثر نخواهد کرد، لغو محض است. فرض میکنیم، فرض که محال نیست. و در چنین مواردی که دو تا غرض هست و این غرض ها با هم قابل استیفا نیستن، تضاد دارن، یعنی یکی که استیفا شد قطعا دومی قابل استیفا نخواهد بود، خب اینجا مولا چیکار میکند؟ یا در اون فرض و مثال دکتر چی میگه؟ میگه آقا شما مخیری، یا این رو انجام بده اون رو ترک کن، یا اون رو انجام بده اینو ترک کن. این ترک کن به این معنی که اگه دومی رو انجام بده هیچ اثری نداره، لغو محضه. مولا اینجا وقتی امر میکند امر میکنه به صورت تأخیری، چون بگد هر دو رو انجام بده درست هر دو غرض ملزمه، ولی فرض این است که این غرضها با هم قابل استیفا نیستن، بس بگد هر دو رو انجام بده نتیجه نداره، لغو محض میشد. یکی هر دو رو ترک کن که معنا نداره، چون دو تا غرض الزامی در میانه هست. خب یکی را معینن بگد ترجیح بلا مرجحه. اصلا اینجا مولا میگه که یکی از اینها را انجام بده تا اون غرض ملزم استیفا بشه، یکی از دو غرض ملزم استیفا بشه، دومی هم لا محاله باید ترک بشه. میفرمایند برخی از واجبات تأخیری از این قبیل ممکنه باشد که دو تا غرض هست یا چند تا غرض هست، این غرضها استیفاشون با هم تضاد دارن. اینجا لا محال مولا واجب میکند تخیرن یا این فعل را یا اون فعل را، و این تخیر دیگه تخیر شرعی هست نه عقلی. جامع نداره که شما بگید آقا به جامع امر کند، جامع نداره. میگه یا این را اتیان بکن یا اون را اتیان بکن. فرض این است که دو تا غرض هست، جامعه در اون صورت اولا بود، دارن قسم اول بود که اونجا یک غرض بود ولذا برمیگشت به یه جامعه. اینجا فرض این است که دو تا غرضه، و مترتبه بر دو تا فعل ولی قابل استیفا با هم نیستن، در این صورت تأخیر میشه تأخیر شرعی. شارع میگه یا این کار رو انجام بده یا اون کار، به خلاف قسم اول که اصلا تأخیر برمیگشت به تأخیر عقلی، میگفت که اون جامع رو انجام بده. البته جامع مستاقهایی داشت، یعنی در حقیقت در عالم ثبوت در اون قسم اول واجب همون جامع بود، نه اینکه این عدل اون عدل اون عدل، اونها محصل بودن مصداق بودن برای اون جامع. اما در این قسم دوم جامع وجود ندارد، چند تا غرض چند تا فعله، ولذا مولا میگه که وظیفت این است که یا این انجام بده یا اون انجام بده، میشه تأخیر تأخیر شرعی. اینم بیان مرحوم آخون در تبیین حقیقت واجب تأخیری. در حقیقت مرحوم آخوند دو قسم کردن واجب تأخیر را، یک قسم از واجب تأخیر را کلن از باب واجب تأخیری بیرون بردن، گفتن این یه ملحق میشه به واجبات تعیینیه. قسم دوم را داخل واجب تأخیری شرعی قرار دادن به این بیانی که عرض شد، و اشکالاتی که مطرح بود هم با این دو بیانیشون رفع می شود. خب اما تحلیل این مبانی، این مبانی را ما کدوم را باید تقویت کنیم و کدوم را اختیار بکنیم، کدوم یکی از این اقوال اقوا هست، این بحثی هست که انشاءالله در جلسه بعد عرض میکنیم. طبق مبنای مرحوم آخوند، خب اون قسم اول که برگشت به واجب تعیینی، اشکالات سگانه قطعا رفع میشود دیگه، چون فرض این است که واجب همون جامع هست، پس تردیدی در متعلق وجوب نیست و ترکش هم جایز نیست، چون فرض این است که اون جامع واجبه نباید ترک بشود. بله ادله ها را میشه ترک کرد، ولی ادله ها مصداق هستن، مصداق که واجب نبود. و عقاب هم یه دانه یکی هست، عقاب هم یکی هست به خاطر اینکه واجب یکی هست دیگه. پس در قسم اول اشکالات سکانه رفعش روشنه، دفعش روشنه، اما در قسم دومی که شون فرض کردن باز اشکالات قابل دفع هستن، به خاطر اینکه شون فرمودن که دوتا غرض هست بر دو فعل، ولی این دوتا فعل با اینکه قابل جمعن ولی غرضها قابل جمع نیستن، ولی در شارع واجب میکنه تأخیرن یا این را یا آن را. خب اشکالات، اشکال اول این بود که خب تردید در متعلق وجوب لازم میاد، شون میفرماید نه، ما این را میگیم یه سنخی از وجوب هست، همون بیان اول همون مبنای اول رشون اینجا پیاده میکنن، این یه سنخی از وجوب هست و هر کدوم از اینها واجب هستن که یه زود و ترکویلا بده. بس بنابراین ما نمیگیم که تردید در متعلق وجوب، نمیگیم هر کدوم از اینها واجب هستن، ولی البته سنخ وجوبش تخییری. بس اشکال اول رفت کنار. اشکال دومی که یجوز و ترکه الا بدل، چطور واجبی است که ترکش جایزه، میگیم اشکال نداره چون این سنخی از وجوب هست، این وجوب تعیینی نیست، این پایین تر از وجوب تعیینیه و بالاتر از استحبابه. بس اشکال دومم رفت شد. اینجا بل خاصیت این است که میشود ترک کرد بدلش را اتیان کرد. اشکال سومم رفت میشود که فرمود اگر چند تا واجب است باید چند تا عقاب بشه، و اگر ترک کرد همه را، میگیم نه، اینجا سنخ این وجوب طوری هست که با اینکه چند تا واجبه ولی سنخش طوری هست که اگر همه ترک کرد یه عقاب بیشتر نداره، چون این برزخ است بین واجب تعیینی و استحباب. پس طبق بیان مرحوم آخوند خراسانی هم اشکالات برطرف می شود. حالا باید بررسی بکنیم که این اقوال کدومش اشکال داره و کدومش قابل تأیید هست و قابل اختیار. انشاءالله این بحث را در جلسه بعدی عرض می کنیم. الحمدلله رب العالمین.